وقتتون بخیر، ممنونم که فرمایشات و نکاتتون رو ارسال میفرمایید و یاد خدا رو برنامه خودتون میدانید تو این سالهایی که تقدیم حضورتون شد. آقا مردم دوست دارن ثروت داشته باشن و ثروتمند باشن. به نظرم همه هم دوست دارن. نمیتونم باور کنم کسی دوست داشته باشه فقیر به معنای بیپولی و گرفتاری و دست دراز کردن جلوی دیگران. این که حالا ما همه فقیریم تو درگاه خدا که نمیخوام، سطح من نیست اون بس. اما فکر میکنم همه کسایی که من میشناسم دوست دارن ثروت داشته باشن، حالا با این ثروته کارهای خوب کنن، زیارت برن، دست گرفتار بگیرن، گره باز کنن، خودشون هم یه زندگی در حد عفاف و کفافی داشته باشن. و این درسته اصلا؟ این
اشکال نداره که.
اشکال نداره یا درسته؟
درسته، چه اشکال درسته. داره داشتن ثروت که در واقع از نظر شرع مقدس مذموم نیست، حبس ثروت مذمومه.
یعنی چی؟ یعنی اگه ببخشید، اگه ما یه سرمایه‌ای داریم، ارثی رسیده یا نه، در اثر 30 سال خدمت یه پول بازنشستگی دادن یا حالا هر شکلی از پسنداز، الان بازار ارز و نمیدونم دلار و اینها میگن خیلی بازار خوبیه. بازار خوب که یعنی بازار به هم ریخته یه در واقع. این آقای معلم بازنشسته، این کاسبی که دیگه دیسک داره نمیتونه بره سر کار، میگه که من پولمو چی کار کنم؟ اگه بره دلار بخره تو گاف صندوق تو خونش قایم کنه، این حبس ثروت کرده.
ببین حبس یه حرفه و اون که شما میگی یه حرف دیگه است. حالا من روی نوع تجارتش دارم دست میزنم. ببینید آشفتگی بازار اقتصادی ایران موجب این معنا میشود که چیزایی در ایران سود بدهد که در دنیا نمیده. شما کدوم تاجر بین‌المللی
پول بخره،
ارز بخره،
قایم کنه؟
یه کجای دنیا این کارو میکنه؟ حالا معلوم میشه که اینجای خود مشکلات وجود داره. ولی ثروت در حد بیل گیتس هم اشکالی نداره. ولی اون در
یعنی ممکنه بیل گیتس حبس قرار ثروت گرفته. نکرده
نه،
باشه.
نه، اون به دست بود. اما حبس ثروت چیه؟ حبس ثروت منشأش بخله. منشأش بی‌اعتقادیه. منشأش بی‌رحمیه. بی‌اعتقادی باعث میشه که من کارهای خیر رو انجام ندم. بیرحمی باعث می شود که من دستگیری از دیگران نکنم. بخل باعث می شه که من توسعه برای زن و بچه نداشته باشم. و اگر کسی یه ثروتی داشته باشه و برای به دست آوردن این ثروت تلاش بکنه که توسعه برای زن و بچه داشته باشه، دستگیری از دیگران داشته باشه، یه چیزی برای آخرتش داشته باشه، اینکه اصل عبادتی که با این کسی مشکلی نداره که. و حتی مثالی مثل قارون که خداوند بفهمه آتیناه ما بهش دادیم، ما بهش دادیم، ما پول حرام میدیم یا پول حلال میدیم؟
حتما حلال.
ما حرام نمیدیم که، ما حلال میدیم، قطعا حلال میدیم. یعنی میشه آدم یک ثروت آنچنانی داشته باشه و حلال باشه. اما تو این روزی حلال رو در چه مسیری مصرفش میکنیم؟ در مسیر دل سوزوندن مردم. خب این اشکال داره. اینو مبتنی بر زرنگی و ارزش‌های معنوی خودت پیش خدا می‌دونی این اشکال داره. فول فنی که کرد همین بود دیگه، مردم رو در واقع دلشون رو می‌سوزون. بعدم میگفتش که آها من بر اساس دانشی که دارم دارم این پولو به دست میارم. برای که نه، خدا براتون روزی رو درست کرده یا عفوام می. اما اینکه بریم توی بازار ارز و این حرفا، خب ما یه دوره داشتیم دیگه، دی بنده خدا رفتن از 3000 تومن کشید به کجا با چقدر خریدن. و بعد تبعات اجتماعی این قضیه که پدر یه دی به خاطر این نابسامانی که عده‌ای از مردم خورده مثلا، حالا بعضیشون که سلطان بودن که هیچ چیز خورده هم کمک کردن به این مسئله، اون که مذمومه حتما، اون که حتما مذمومه. اما ثروتمندی در اسلام مذموم نیست. میشه براش تلاش کرد، اما حبس مال مذمومه. اینو باید دقت داشت. امیرالمومنین وقتی چاه آب رو حفر کردن، رسیدن به در واقع آب، از چاه که داشتن میدن بیرون، لب مبارکشون حرکت میکرد. راوی میگرفتم جلو، گفتم دعا خوندی که خیر و برکتش زیاد بشه؟ فرمود نه. گفتش که پس آه چی کار کردی؟ فهمود وقفش کردم. یعنی من این رو برای مردم قرارش دادم، حبسش نکردم برای خودم. این کار اشکال نداره.
بحث رو این شکلی شروع کردم، یعنی با این سوال من عرض کردم که دلم میخواست بحث روزی که داریم میکنیم، حالا رسیدیم به یه نقطه‌ای که شما دارید اون جاهایی که تجارت آدم رو به گرفتاری میندازه و دروغ رو، خصوصا تو جلسه قبل در موضوع تجارت بهش پرداختیم، گفتم حالا مردم بدانن در بحث روزی نگاه کلی اسلام تنگ دستی و فقر و نابسامانی حتما نیست. ما داریم آسیب هایی که دوچارش داریم میشیم کم 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 و متوجه نمیشیم چه اتفاقی داره برامون میفته رو از لسان قرآن و اهل بیت بیان میکنیم.
در دور برای تبیین دوران حکومت امام زمان علیه السلام، بعضی از روایات اینه، اون نماینده امام مسئول بیت المال در اون منطقه خاص خودش در واقع جار میزند به این که آقا هر کی کم داره بیاد پیش ما. یکی بالا میشه میره پیش اون آقا، میگه آقا من کم دارم. میگه چقدر کم داری؟ بعد مثلا میگه مثلا من 1000 دینار مثلا فرض کنیم، حالا در دوره آینده که دینار نیم، مثلا میگه من اینقدر کم دارم. بعد اون مسئول خزانه امام بهش میده این پول رو، بعدی با خودش باید میگه چرا من این کار کردم، من که کم ندارم، من که کم نداشتم. این میره که این پول رو تو چرخه بیت المال برگردونه. میدونی چرا این مثال رو زدم؟ برای اینکه برادر من نگاه به ثروت، نگاه از دید طمع و حرص نباید باشه. نگاه به تجارت باید نگاه از دید حد عفاف و کفاف باشه. من وقتی طماعانه به مسئله نگاه میکنم، وقتی حریص هستم نسبت به مسئله دارایی، کنش و واکنشم متفاوت خواهد. ولی وقتی حد کفاف رو در واقع رعایت میکنم و استراتژی زندگی من میشه حد کفاف، توجه میفرمایید، اون یک کنش و واکنش دیگه ای داره. پس اون چیزی که من در جلسات گذشته عرض کردم، اول باید فکر من عوض بشه. نه چیه؟ فکر باید عوض بشه. من باید بالاخره بفهمم یا این ولی یا اون ولی دیگه. تا این رو هم تعیین نکنم نمی شود یک مسیر درست رو انتخاب بکنم. دلیلش اینه که گاهی از این ور چپ میکنم، گاهی از این ور چپ میکنم، چون ثبات ندارم. بنابراین به دست آوردن روزی زیاد اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره، چی گفته؟ اما حبس روزی کم هم اشکال داره، یعنی بخل داشته باشه آدم برای زن بچه‌ش خرج نکنه. یعنی مثلا فرض کنید برای زن بچه‌ش هم که بخواد خرج بکنه، نه اینکه برای اساس قاعده خرج بکنه، نه برای اساس عدد و رقم. ای تو دیرو اینقدر گرفتی دیگه نمیشه اینقدر مثلا دا. خب این مضمون، ولی بینش با تغییر پیدا کنه.
خیلی ممنون، خیلی متشکر. ما یه رسمی داریم تو یاد خدا جدیدن، سعی میکنیم هر روز یک سوره توحید بخونیم و البته مردم گفتیم که اگر روزی 100 مرتبه سوره توحید رو به امیرالمؤمنین و ذوات مقدسه اهل بیت علیهم السلام تقدیم کنن، برکات بسیاری متوجه زندگیشون میشه. امروز میخوایم سوره توحیدمون رو هدیه کنیم، ثوابش رو به روح حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها با اجازه شما. بریم محضر قرآن کریم. هر یک سوره توحید معادل یک ختم قرآن هست و حالا ماه مبارک هم هست و دیگه خلاصه قوقای لطف الهی است. همه با هم بگیم بسم الله الرحمن الرحیم. حاجا محضر شما این، فکر کنم میخواید بحث همون دروغ رو،
اما چون دیگه جواب سوال با جواب پاسخ دادن به سوال شروع کردیم، بسم الله نگفتیم، الان بسم الله رو بگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در باب عواملی بود که اگر رعایت بشه در واقع کمک بکنه به درآمد حلال. یکی از اون امور رو از روایتی از ساعت مقدس پیغمبر استناد کردیم. پیغمبر فرمودن آقا تجار اذا حدثوا لم تکذبوا، دروغ نمیگن. بحث در واقع نظارت پیغمبر در باب این که بازار رو به دروغ نره رو بیان کردیم، این یک. و بعد هم این نکته رو بیان کردیم که دروغگویی علاوه بر اینکه در مسئله تجارت مذمومه، در همه شؤون مذمومه. مذمتش هم از باب این است که گناه کبیره است، حرمتش هم در همه ادیانه. و به خاطر اینکه در واقع تثبیت بشه یه قدری بیشتر صحبت کردیم. یه باب دیگه یه هم دروغگویی داره به نام قسم دروغ خوردن. اینم خودش یک عرض به حضورتون که در واقع شعبه است. یه خود راجع به قسم دروغ هم صحبت بکنیم. ببین آقا، در آموزه های مهدویت یه بابی هست به نام دجال. چی میگن؟ دجال در آخر زمانه. ما کاری نداریم که این دجال کیه، آیا یک شخص معینه یا یک شخص نامعینه. یعنی مثلا در روایت آمده، برخی روایات میگن که ساعد ابن ساعد مثلا، این آدم همون دجال، یا مثلا گفتن سفیانی همون دجال، این آدم معینه. میگن نه، یه آدمه ولی نامعین، اون هم کاری نداریم. یا اینکه دجال یک جریان فکریه، اصلا به هیچ کدوم از این سه قول به صحتش کاری نداریم که کدام صحیحه. یکی از بحث‌های مهدویت که از قضا در باب روایات آخر الزمان در منابع اهل سنت، باب روایاتی که در رابطه با دجال اومده حجمش بیشتر از اون روایاتی که در باب خود امام زمان اومده، حالا اونا بیشتر مطرح کردن. اما یک خصیصه وجود داره و اون میگن در دوره دجال، حالا فرد باشد یا جریان باشد یا یک موجود مشخصی باشد، یک اتفاق مشترکی میفته. یعنی اون دوره یک علائمی داره، از جمله اون علائم در واقع حالا عرض خواهم کرد. یه خود راجع به دجال من نمیخواستم صحبت کنم، حالا شد دیگه. در باب دجال در آخر زمان میگن فتنه اعظم از فتنه دجال نیست. قال رسول الله ما بین خلق آدم علیه السلام الى قیام ساعت، تا روز قیامت برپا بشود، امر اکبر من دجال، مسئله این بزرگتر از فتنه دجال وجود نداره. پس ما باید علائم دوره دجال رو بشناسیم. وجود ناظر ختمی مرتبت فرمودن یا ایها الناس، مردم، انها لم تکن فتنتون فی الارض اعظم من فتنت دجال، فتنه ای بزرگتر از فتنه دجال روی زمین شناسایی نشده. و ان الله تعالی، و وجود ناظرین حضرت حق، لم یبعث نبیا، به رسالت نرسان پیامبری را الا حذره امته، مگر اینکه اون پیامبر عظیم الشان امتش رو از فتنه دجال برحذر داشت. بعد فرمود و انا آخر الانبیا و انتم آخر الامم و انی انذرکمو، من آخرین پیغمبرم، شما آخرین امت هستید، من هم شما رو برحذر میدارم، حواستون جمع باشه. وقتی میان اون در واقع خصوصیت ها و ویژگی های دوران دجال رو بررسی میکنیم، یکی از علائم دوران دجال اینه. خیلی مناسبه که جناب آقای صرفی علائم دوره دجال در همین بحث‌ها یاد خدا بشه، مردم بدونن که در دورانش گیر کردیم یا گیر نکردیم.
و این بدترین فتنه از روز خلقت آدم تا قیام
و همه انبیا بودن برای حذر باشید. یکی از علائم دوران دجال این است که وجود ناظرین است امیر علیه السلام هنگام ای که برای سعسعت به سوهان داره خطبه میخونه، سعسعه سوال میکنه آقا راجع به دجال صحبت میکنه، حضرت یکی از علائم رو اینجور بیان میکنن، با او الدینه به دنیا، در دوران دجال دین رو به دنیا میفروشن. چی کار بکنیم دین رو به دنیا فروختیم، این مصداق باید پیدا بکنه. ابو سعید خدری از اصحاب پیغمبر میگه به این که من داشتم میامدم از اطراف مدینه به طرف مدینه، یه آدم میگه مثلا یه گله ای داشت و اینا، بهش گفتم که این گوسفند تو 3 درهم به من میفروشی؟ اون نه به خدا، قسم خور نه به خدا نمیفروش. خب وقتی دارم میگه نه به خدا دیگه اصرار نکردم دیگه، رد شد و برگشت. یه خود که اومد جلوتر به من فروخ، خب بیا آقا 3 درهم. بعد ابو سعید میگه من جریان رو به پیغمبر گفتم. جریان صورت خیلی ساده است، یه آقایی به یه فروشنده کالایی گفت آقا این کالا رو به من به این قیمت میفروشی؟ گفت نه به خدا. بعد این رو یه دوری زد و اومد فروخ به همون قیمت، بیشترم نفروخت، به همون 3 درهم فروخت. گفت من جریان به پیغمبر عرض کردم، پیغمبر فرمود با آخرته به دنیا،
قیامتشو فروخت به دنیا،
یه قسم علک. حالا ما چقدر از این قسمات تو زندگیمون بخوریم، چقدر دین اولو به دنیا، ما واسه تصور میکنیم که دین فروشی به دنیا باید یه کار خیلی عظیم اتفاق میفته و عظیم اتفاق افتاده، به خدا قسم خورده، قسم به خدا خیلی میکنه. از وجود نازنین ختمی مرتبت، الیمین الکاذبه منفقت للسلعه، سوگند دروغ خوردن کالا رو به فروش میرسونه، یعنی درآمدزایی میکنه، ولی ممحقتون للکسب، اما برکت رو از بین میبره،
به محاق میبره. آقا شنیدم بعضیا هستن که یه پولی میگیرن میرن شهادت دروغ و قسم،
اونا که دیگه خیلی وحشتناک دیگه،
اونا چه جوری میشه؟
اونا که دیگه خیلی وحشتناک، روایات خیلی تندی در باب اینها داریم، اینها از علائم آخر، در واقع همون علائم دجال.
چقدر قراره طول بکشه
دجال؟ بعضی گفتن 40 روز، بعضی میگن 40 سال. نه تا قیامت که نیست،
یعنی فتنش میاد و تموم میشه.
تموم میشه چون امام زمان عدالت رو مستقر میکنه. اینو ما یادمون باشه، در دوره آخر زمان عدالت مستقر میشه، و اگر عدالت مستقر نشه یعنی خداوند نتونسته اون چیزی که طراحی کرده پیاده کنه، واسه چیزی امکان نداره. مگه میشه خدا چیزی رو تقدیر بکنه و یه اتفاق نیفته؟ امام زمان، خب به هر صورت اینم حالا شاید یکی از ابتلاعات یکی از، ولی اگه مثلا من فرض کنید بخونم، شما ببینید که همچی خیلی هم آخر زمان نیست، با فکر کنم 2 میلیون سال دیگه است،
شاید الان توش باشه.
بله الان که حتما توشیم، یعنی بخونم ببینیم که حتما توشیم، شاید جلسه بعد خوندیم. حالا یه خوده بحث جزء سلسله مباحث مهدویته و جزء بحث‌های خوب مهدویت هم هست. بنابراین حضرت فرمودن ممکنه که با قسم کالاتو بفروشی، اما برکتو چیه ها از بین بردی. وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت فرمودن ثلاثتون، 3 گروه آدم هستن، لا یکلمهم الله یوم القیامه، خدا روز قیامت اونها حرف نمیزنه، ولا ینظر الیهم، رحمتش رو هم شامل حال اونها نمی کند، ولا یزکیهم، اونها رو هم تزکیه نمی کند، یعنی پاکشون نمی کنه. یعنی چی پاکشون نمی کنه؟ ببین برادر، عقاب‌های آخرتی بحث در واقع کلام شیعه است، عقاب‌هایی که جنبه ملکوتی پیدا میکنه، یعنی بر محتضر میاد، میگن محتضر وقتی در حال جان دادن هست بین 1000 تا 3000 سختی برش عارض میشه، ولی این سختی ها به خاطر انتقام و تشفی خاطر خدا نیست که بگه اه تو دنیا حرف منو گوش نکرد الان پدرت در میارم. بعد وارد عالم برزخ میشیم، اونجا هم سختی ها وجود دارد. بعد وارد عالم قیامت میشیم، اونجا هم سختی ها وجود دارد. اون چیزی که عقیده شیعه برش هست این است که عقابه ها جنبه تزکیه دارد، نه جنبه در واقع تشفی خاطر. از باب دلخورنک شدن نیست، از بابی که رحم میکنن به این موجود، بخوان اینو پاکش کنن، وقتی بخواهند طلا رو از عرض به حضورتون که سنگ خارجش بکنن، دیگه آخرین کار چیه؟ دونست کوره دیگه، حرارتش بدن دیگه. ولی این برای خالص کردنشه. حالا خداوند علی اعلی همین سختی ها رو گذاشته که ما خالص بشیم، که انشالله لایق بشیم، که انشالله شاهد بشیم. اینا سه مرحله است: لایق بشیم، خالص بشیم، لایق بشیم به لقاء برسیم، شاهد اون عظمت حضرت حق بشیم. با بیجه برسیم میگه انشاءالله. با تا بعضی ها در دنیا به واسطه گوش دادن دستورات و تعالیم انبیا و ایمان آوردن و سختی هایی که در دنیا تحمل کردن، صبوری کردن، شوق گذاری کردن، کیف کردن، به اون مقام میرسن، اونورش راحتن. ولی خب حالا بنده که مثلا اینجوری نشده، یه خود اونورم یه گوشمالی میدن انشاءالله، فقط یه خوده دیگه انشاءالله ادامهش ندن، که بعد من اون خلوص رو پیدا کنم، خالص بشم. بعد پیغمبر میفهمه سلاستون لا یکلمه الله یوم القیامه، سه گروه هستن خدا روز قیامت رو نحرف میزن. ولا ینظر الیهم، بهشون نگاه نمیکنه. ولا یزکیهم، اینا رو در اثر سختی های آخرت پاکشون نمیکنه. اینا سواهون علیه من انذر تمام بلند دونزر هم ختم الله علا قلوبه همه، اینا دیگه فایده نداره براش. کیا هستن؟ ولی هم عذاب اون علیم، اینا یه راست پس جهنم. خب چی هستش؟ قال فقره ها رسول الله سلاس مرات مرا. آقای راوی میگه پیغمبر سه بار اینو فرمون سلاستون لا یکلم الله، سه بار اینو فرمون. قال ابوذر، ابوذر اون وسط شسته بود. قال ابوذر خوابو و خسرو، اینایی که شما فرمودید ناکامند و زیانکار، که خدا باشون حرف نزنه، رحمت شامل حالشون نکنه و اونا رو پاک نکنه. اینها ناکامند، که میگن ناکامت دنیا رفته، یکیش این، یکیش این آدم. بعد پرسید من هم یا رسول الله، اینا چه کسانی هستن؟ و سه گروه رو معرفی کن. حضرت فرمود المسبل، کسی که متکبرانه راه میره، با توختر راه میره، یک. والمنان، کسی که در کار خیرت منت گذاره. و سومی رو فرمود والمنفق و سلعته بلحرف، کسی که کالای خودش رو و تجارت خودش رو با قسم می فروشد. به خدا برا شما نگه داشته بودم، به خدا این اصلا جای تخفیف نداره، به خدا برا خودمون اینقدر سود بیشتر نداره. همه اینا ولو راستم باشد، دروغ باشه که هیچی، چون پیغمبر نفرمود که بل در نه دارد بل حرف کاذب، قسم دروغ خورده باشه، یعنی یه چیز قسم بخورن و اینکه مثلا دروغ بابتش قسم خورده باشه، نه اینکه حالا حرف راستش بخواد با قسم بزن.
بریم محضر قرآن کریم، برمیگردیم خدمت شریف آقای علوی عزیز خواهیم بود. وقتتون بخیر. 77 آیه از سوره مبارکه آل عمران رو شنیدیم و دقایق پایانی برنامه حدود 6 دقیقه زمان داریم. جواب محضر شما این بر جنبندی
به واسطه قسم دروغ، ببینید پیغمبر به واسطه قسم خوردن، ببینید پیغمبر چه
میگه، خدا وکیلی اینو 10 تومان خریده،
حالا ببینید چی میگه،
ولی 5 تومان خرید.
میگه پیغمبر بفهمد که ان التجار هم الفجار، تاجران گناهکاران هستن. قال قیل یا رسول الله اولیس قد اهل الله البین، تا طرف گفت آقا تاجران می
پدر
خدا
بازار در میاری؟
بی رو حلال نکرده، ربا اشکال داره؟ میگه بی رو خدا حلال نکرده. قال بلا، چرا حلال کرده؟ ولکنهم یحدثون، اینا در باب تجارتشون وقتی حرف میزنن فیکذبون، دروغ میگن، و یحلفون قسم دروغ میخورن، و یعصمون در حال دروغ گفتنشون و قسم که میخورن گناهکار میشن. لذا ان التجار هم الفجار. با دقت کرد،
یعنی خیلی تو معرض،
خیلی
معنی این حدیث اینه.
بله، اینم یه حدیث. آقا جان احادیث باب تجارت رو در واقع بذاریم کنار، راجع به قسم به طور کلی حرف بزنیم. قرآن کریم و سوره مبارکه نور آیه 53 میفرماید پیغمبر ما به این مردم بگو لا تقسمو، قسم دروغ نخورید.
لا تقسمو یعنی قسم دروغ
نخورید،
یعنی اصلا قسم نخورید؟
نه، دو قسم دروغ، چون با در واقع قرائن روایی که میارن، چون نمیشه قسم نخورد که گاهی اوقات یک حرفی که بخواد ثابت بشود در دادگاه نیاز به قسم خوردن،
فقط همونجا مجازی.
به هر صورت یک مواردی داره دیگه، بخوام میگم به خاطر که قرآن نمیخواد یک حرفش دو حرف بشود، یک حکمش بخواد اینجوری
تبصره
تبصره بخوری، یا قسم دروغ نخوری، قسم راست گاهی اوقات اشکالی نداره. گاهی اوقات ولی در قسم راست مثلا بیان مبارک حضرت حق در این آیه که حالا خوندید، سوره مبارکه آل عمران 77، ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا، اینا عهد خدا و سوگند خود رو به بهای اندک میفروشن. اولئك لا خلاق لهم، اینا چیزی در آخرت بهشون نمیرسه. لا خلاق لهم فی الاخره، بعد لا يكلمه الله ولا ينظر الیهم ولا يرحمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب الیم. اینا مورد دوست که قسم علکی دارن میخورن، نه قسم دروغ میخورن. امام زین العابدین حضرت باقر میفهمه من با پدرم رفتم در یک دادگاه، اون کسی با پدر من نزاع داشت، بعد از بزرگ که سر یک مال 400 درهم یا 400 دینار مثلا بود، اون نسبت به اون مال نمیتونست در واقع بیانه بیاره، امام اگر قسم میخوردن مال رو بهشون برمیگردوندن. امام باقر فهمودن که پدرم برگشتن و قسم نخوردن. من بهشون گفتم آقا شما اگه قسم بخوردید که پول رو شما برمیگردن. فرمود خداوند عظمتش بیش از این حرف هاست که من به خاطر یک حرف راست در دنیا به خاطر پول قسم به او یاد بکنم. ببینید این جوریه که آدم میشه امام زین العابدین، هیچ وقت امام نمیشه. ولی اگر اینها عبد خالص خدا، خب ببین کیه که از پولش به خاطر خدا بگذره؟ کیه که بگذره؟ یکی از خصیصه های دوران دجال همینه. خیلی عالیه، خیلی عالیه. امیر علیه السلام فرمودن یکی از ویژگی های دوران دجال این است که الحلم و ضعفون، آدم های حلیم رو میگن آدم های احمق ضعیف، در حالی که اون یک استراتژی و یک بینش دیگه ای داره. امام میفهمه که قسم بخوره 400 دینار میاد، ولی میگه خدا رو با چی معاوضه کنم؟ خدا رو با 400 دینار؟ این میشه که اون میشه زین العابدین. اون شخصیتش به امامتش کاری نداره، چون از حیث امامت همه انبیاء ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین زین العابدین هستن، ولی اون ویژگی به خاطر این رفتارهایی است که ازش بارز بشه و صادر بشه. به هر صورت این بحث دروغ در آیات، قسم دروغ در آیات، اما در روایت هم چقدر وقت داریم؟
یک دقیقه.
یه روایت هم بخونم اینو. قال ابو عبدالله من حلف على يمين وهو يعلم انه كاذب، کسی که قسم بخورد و بدوند که داره دروغ میگه، فقط بارز الله، به جنگ خدا رفته، به جنگ خدا رفته. ما سه چهار تا چیز داریم که میگه جنگ خداست. یکی رباست، یکی رباست، یکی تحقیر کردن دیگران است. مؤمن رو تحقیر کردن این جنگ خداست. یکی دیگه از مصادیق جنگ خدا اینه که قسم دروغ بخوریم. این رو به نظرم بی خود دقت بکنیم، شاید جلسه بعد می خود دیگه راجبش صحبت بکنیم و بریم سراغ شق بعد.
پناه بر خدا. به نظرم پس تو تجارت کلا باید قسم نخورد دیگه، اون قسم مال دادگاه جاهایی که
بله اگه لازم
شاهد
شد
لازم. دیگه قسم نخورم دیگه، خدا شاهده این خیلی جنسش خوبه، خدا شاهده بیچاره میشیم. آقا خیلی ممنون، خیلی لطف کردین، از همراهیتون ممنون و متشکریم. ما رو تو این ساعات نورانی ماه مبارک رمضان از دعای خیرتون فراموش نکنین. همه عوامل برنامه یاد خدا، سرور ارجمندمون حاج آقای علوی عزیز و خاندان مکرمشون، همه و همه رو ممنون میشم اگر دعا بفرمایید. اللهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. وقتتون به خیر، محتاج دعای خیر شما هستیم. آقا خیلی ممنون.